بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين
وعلى محمد وآله،
ولعنا على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، آمين رب العالمين. عرض کردم این بحثا را چون خوندیم قبلا، فلذا همین جوری مختصر مختصر صحبت میکنیم که ردشیم برسیم به مطلبی که بحث نکرده بود. یعنی اینجا یادداشتایی که من سابقه کردم یه خلاصه گیری جوری کردیم. اول این است که قبض روح انسان به واسطه ملکی است به نام ملک الموت یا عزرائیل. در قرآن ملک الموت است، ملک الموت الذی وکل بکم. باز استفاده کردیم از این آیات که تنها نیست، اعوان دارد، یعنی از ملائکه ها مأمورهایی دارد که برای همین کار میفرستند. دوم مطلبی که استفاده کردیم که عزرائیل خیلی مشکلات این دوم حل میکنه، چون ما واقعش نه که خودمون را نشناختیم، یعنی خود انسان را، انسان خودش نشناخته. خب جسمش را یه قدی شناخته، گوش و چشم و اعصاب اینا، اینم معتقدم نشناخته. به قول دانشمند اروپایی میگه انسان یا موجود ناشناخته. هر کسی یه گوشش شناخته ولی حقیقتش اینه، اینه جزمن عرض میکنم که هنوز انسان خودش را، جسمش را نشناخت تا برسد به روحش. وقت روح را هیچ نشناخته، روح از چه سنخه موجودیست؟ مجرده؟ جسم لطیفه؟ به حسب آزمایش های آزمایش های علمی که شده در تفسیر طنطاوی آقایان اهل میگن رجوع کردن، قول روح من امر ربی اونجا را ببینن، چند جا متعرض شده از به خدمت، حتی یک کتاب عالم الارواح نوشته طنطاوی، من ندیدم، نقل کردن. دایره المعارف فرید وزدی در کلمه روح و کلمه نوم بحث کرده و کتاب های دیگه هم بحث شده است. حتی این معاد یا آخر سیر بشر که آقای قربانی نوشته و برای جوانا خوبه بخوانن این کتاب را، خیلی ساده است، اونجا میقدری از این حرفا نوشته. طبق تحقیقاتی که در باری روح در دنیا دانشمندان انجام دادن، اونا اینجور میگن، به قول معروف الوحدت الراوی میگن از این بدن بیرون بریم، جهل ما ماره این بدنه، برای که به حسب آزمایش وقتی یه آدم بی سوادی را خواب کردن، مسائل مشکله ریاضی پرسیدن جواب داد. بعضی ها میگن که مرده فارسه، اصلا عربی بلد نیست. این تلقین دادن، تلقین گفتن به عربی چه مفهومی داره؟ به فارسی بهش بگید. اونا میگن اینجور نیست، میگن وقتی که روح از بدن بیرون میره، زبان بلده، در این بدن است، جهل مال این بدن است. من ملک بودم و فردوس برن جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم، پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخ، ناخلف طفل مگر من به جوی نفروشم. ما واقعا در این بدن انسان محبوسه و از دورها خبر میده. آقایانی که مایلن این کتابایی که عرض کردم بخوانن، ببینن که روح اصلا چیز موجودی، چه سنخه است. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که روح جنین را در شکم مادر عزرائیل قبض روح میکند. این چجور قبض روح میکنه؟ وارد شکم مادر میشه، او را میخواهد، میاد. اصلا روح با به بدن ما چجور مسلطه؟ یه آقایی میگفت که پدرش از اهل علم بود، یه روزی به من گفت پسر شما راجع به روح اطلاعاتی دارید؟ پسرشم طلبه بود، الانم در قومه. گفتم چرا؟ منم خوندم دیگه کتاب ها فلاسفه و کلام و فلان. خب مثلا شما چقدر یقین پیدا کردی؟ گفتم همه مقداری که براهیم برام میرسونه. گفت حالا شما مرا، البته یه خود تصرفات لفظی میکنم، مرا که میشناسی که من بمیرم روح من با تو حرف بزند، یقینت بیشتر میشه یا نمیشه؟ گفت همینجور که نشسته بود یه دفعه دیدم که مرد. نه به معنای مرگ تمام ها، در چشمم شور شد افتاد. از اون گوشه اتاق من صدا زد، گفت خب پسر ببینم چی میخوای. میگفت من چنان ترسیدم، نزدیک بود من خودم غش بکنم از شجاعت خودش. گفتم که اون کتاب را ورد و بذار تاقچه. کتاب را ورداش بذار تاقچه. گفت خب بگو، بازم بگو، چیزی میخوای بگو. گفت من از ترسم هیچی نتونستم بگم. دیدم کم کم انگشتا به حرکت آمد و یواش آمد تو بدن و چشمش رو باز کرد و نشست. این روح با بدن ما چه کار میکنه؟ کجاست؟ بیرون وایساده؟ تو داخل بدنمونه؟ این چه جور موجودیه؟ هنوز اینو نشناختیم. اون وقت میتونیم بشناسیم ملک چجوره؟ عزرائیل چجوره؟ یه روایت اینجا دیگه روایت نمی کنم هست، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در معراج رسید به جایی، دید یک نفری نشسته، البته رسول خدا بزرگتر از این حرفاست، خب جبرائیل هم که خادمش بود، پلوش بود دیگه، اما خیلی البته تعبیرات یه خورده از من اسا، یعنی ترجمه آزاد می کنم، خیلی اخمو ابو سربزیر مشغول کار خودشه. فرمود که جبرائیل این کیه؟ از کرد که ملک الموت است، مشغول کار خودشه. حضرت رسید و شروع کرد با حرف زدن. فرمود شما در این دنیا این همه میمیرن، روزی مثلا هزاران اشخاص میمیرن. گفت عرض کرد که دنیا پیش من مثل یه درهمیست در کف دست شما، دور نزدیک داره برای شما، دوره نزدیک مثلا فلانه. گفت نه. فرمود دنیا برای من دور و نزدیک نداره که، من به هر کسی چند دفعه در روز تقریبا میرسم، نگاهش میکنم، به هر خانه سری میزنم، به هر شخصی سری میزنم، دنیا پیش من مثل یه درهم میمونه. حالا بگیم که مثلا چند صد هزار در فلان جا مرد در یک آن باشه، برای من شما مثلا است. به یکی از آقایان بزرگوار گفتم، من خودم گفتم در روایت داریم خدا یه ملکی مثلا آفریده، پاش در تخوم زمینه، ولی سرش از عرش خدا هم مثلا رسیده به عرش خدا. اون وقت اینه گفتم، گفتم خدا ملکه به این درازی رو میخواد چه کنه آخه؟ پاش اونجا. گفت که اگر خدا این ملک را آفریده، تاقچه های اتاق شما را ببیند دراز راست میگه. اگر اینا آفریده، کرات را ببینه، کهکشان ها را ببینه، دنیا را ببینه، کرات آسمانی را ببینه، دراز نیست. برای چه آفریده؟ ملک اینقدر زیاد است، شما میخواید بدونید که ملک چجوری است و چقدر زیاد است؟ این صلواتی که امام سجاد علیه السلام در صحیحه برای ملائکه دارد بکنید، حضرت صلوات میفرسته به ملائکه ها، ملائکه ها با بارا میان، با برف میان، با ابر میان، با چه کار میکنند؟ وقت در نهج البلاغه هست که خدا اطباق آسمان ها را پر از ملائکه کرده، ادهی در رکوع هم، ادهی در سجون هم، ادهی در قیام هم. خدا فرموده والمدبراته یا فالمدبراته امرا، اینا امرای خدا هستن دیگه، لا یعصون الله ما امرهم، اسیان نمی کنن، اونا معصومن، هرچه خدا فرمود انجام میدن. منظور این ملک الموت مسلط بر دنیاست. دوم چیزی که ما از روایات آیات استفاده کردیم اینه، مسئله نیست برای او در یک آن میلیون ها قبض روح کند، یا اینکه عرض به خدمت شما به همه برسد، به همه انسان ها برسد، به همه اشخاص برسد. و از این روایات باز استفاده کردیم که نمیخونیم روایات را، خلاصه عرض میکنم که نفس های شما هم شمارش از روز اول مضبوطه. از مادر که متولد میشوید شما چند نفس از این هوا استنشاق خواهید کرد، او محدود و محفوظه. کار خدا به قدری دقیقه، به قدری دقیقه. واقعا یکی از اون چیزهای اعجاب انگیزی که دانشمندان دنیا را به تحیر واداشته نظم عالم. فقط خدا فرموده فقط و فقط ظهر الفساد و فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. دفتر دارم میرم. من گاهی مثال زدم، گفتم شما را ببرم کارخانه قرنسازی، یه جا ببینید که ماشینا میان کنفرس میکنن، عرضه به خدمت شما چغندر را با اون تشکیلاتش میریزن تو حوض، میشوره، از لوله ها بالا میره، خرد میکنه، آبش میگیره، خشکش میکنه، تبدیل به شکر میکنه، تبدیل به قند میکنه، اون سرش میبینید که قندا را میریزن تو جعبه ها و بسته‌بندی میکنن. این کارخانه را مهندس ساخته، هیچ نقصی درش نساخته، همچون صاف از اینجا چوغندر میاد، از اون قرد در میره بیرون. اگر شما یه وقتی چوب را چرخش کردید، شکر خراب در آمد، خوب سفید نکرد، خوب قند درست نکرد، این تقصیر کیه؟ تقصیر مهندسه یا تقصیر کسیست که چوب را چرخش کرده؟ خدا کارخانه خلقت اینجور آفریده، هیچ نقصی درش نیست. اما من و شما هستیم که حتی در بچه هامون بچه فلج بیرون میاد، بابا ننه یه کاری کرده، یه غذایی خورده، یه چیزی شده در باباها، در نیاکان، اینا تو روایات داریم. منظور اینه که ما تمام انفاسمون محدود است، روایت اینجور است. این دوم مطلب بود که تسلط ملک الموت را میرساند، علاوه بر که از کردم اعوان دارد، به حسب آیه شریفه اعوان دارد. سوم چیزی که از این آیات و روایات استفاده کردیم که مؤمنین وقتی که میمیرن ملائکه ها از اینا استقبال میکنن، چی میگن؟ میگن سلام علیکم طبتم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون. سلام علیکم، بفرمایید، دور بر شما، مثل نوکر واسدن اونجا شما را راهنمایی کنن، ببرن تا در بهش، تمام. بعد اونجا قدم هشم خودش جای داره. قیلت خل الجنه، سوره یاسین که میگونید قیلت خل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اون وقت مژده‌شون میدن، وقت دم مرگ ملائکه ها که میان قبض روح کنن مژده میدن. فما این کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم. اما بعدها هم که خب حسابشون روشن است که اونم خوندیم. حالا اجازه بدید گرچه بنا داریم اختصار برای یکی دو تا روایت بخونیم. کلام ائمه علیه السلام خودش یک. قیل للصادق علیه السلام سفلن الموت. به امام صادق علیه السلام عرض شد که مرگ را برای ما وصف کن. قال علیه السلام للمؤمن، برای مؤمن، که اطیب ریح یشمه، مثل که عطر بزنه، فیان اصل طیبه، یه عطسه بزنه، آدم عطر بزنه قهرن دماغش، خب یه عطسه میاد. فیان اصل تیبه یه عدسه میزنه، مرگر یه عدسه زدن برای عطری زده یه عدسه زده و ینقطع التعول علم کنه برده، تمام زحمت ها، تمام غصه ها، تمام گرفتاری ها، همه تشریف برای پیکاره یه تمام. شما یادتون هست که امیر المومنین علیه السلام وقتی اردن خونه اون بکرسو گریه میکرد، حضرت چشمشو باز کرد و گفت دخترم چرا گریه میکنی؟ مرگ پدرتو گریه نداره. چرا گریه میکنی؟ ولی کافر، اما برای کافر کلس الافاعی و لدغ الاقارب و اشد، برای کافر مثل این است که مار اقرب او را بگزد. بعد فرمود که بعضی ها اینجور میگن، میگن که شدیدتر است برای کافر مرگ از اینکه با منشار او را از وسط منشارش کنند، یا با قیچی بدنش قطع قطع کنند، یا او را با سنگ خردش کنند، یا اون آهن آسیاب در حدقه چشمش بگردد. برای بدها اینجوره، اما برای خوبا نه، برای خوبا میسی که عطری زده است و عطسه کرده تمام شد. اون وقت از امام سوال شد، از امام صادق علیه السلام، قیل فما بالونا نرا کافر یسهل علیه نزع. بعضی از کفار را میبینیم خیلی مثل یه چراغی سفوت کرده خاموش شد. فینتفع و هو یحدث یضحک یتکلم، حرف میزنه میخنده یهو میره. و فی المؤمنین ازم من یکونو کذالک، در مؤمنین هم بعضی ها اینجورن، ولی بعضی هستن که سکرات مرگشون خیلی شدید میشه. این چی جوره؟ فرمود ما کان من راحت للمؤمن هناک، اگر مؤمن آسان میمیرد این اول راحتیشه از دنیا شروع شده، منتها از حالا شروع شده. یکی از دوستان نقل می‌کرد از مرحوم علامه طباطبایی، میگفت در نجف یا آقای میومد تو مدرسه، طلبا با او شوخی میکردن. یه روز یکی گفت، دورش گرفته بودن شوخی میکردن، گفتم فلانه میدونی چجور میمیری؟ گفت میخوای ببینی من چجور میمیرم؟ گفت آره. دراز کشید مو، گفت من اینجور میمیرم. میفرماد برای مؤمن مردن عاجل ثوابشه، یعنی اون ثواب عجلهی که میخواد در دنیا بده. یعنی اینقدر من اینجور تبیر، اینقدر ثوابش زیاد است، اینقدر وضعش خوبه، راحتیش از اینجا شروع میشه. و ما کان من شدیده، مرحوم نائینی رحمت الله علیه نقل کردن، استادش مرحوم زید فشارکی را خواب دیده بود، ازش پرسیده بود که استاد یه چیزی برامون بگو. مرحوم زید فشارکی خیلی بزرگوار است، خیلی بزرگوار، استاد مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری و آقای نائینی ایناست. گفته بود آخه من یه چیزی بگم، میدونی اینجا یه لقب آدم پیدا میکنه، هر کس یه چیزی بگه اسمش دهن لق معروف میشه، این آقا دهنش لق، حرف نمیتونه نگه بداره. عرض کرده بود آقا نه اونجور باشه، نه من بی جواب بذاره، یه مختصری فرموده بود من دم مرگ دو تا نگرانی داشتم، یک قرضی داشتم به یک قصابی، یکی از بچه هام وضعشون خیلی بد بود، هر دو را تأمینم کردن، تو وقتی مرگ قبض رو میکردن میگفتن هر دو را درستش میکنیم، به من وعده دادن نگران برطرف بشه. بعد فرموده بود که جنازه مرا رد میکردن، از جلو دکونین قصاب آمد بیرون، گفت کیه؟ گفتن سید فشارکیه. گفت خدایا طلبم را حلال کردم. بعد اینو مرحوم نائینی میسی که میفرموده که اما دوم بچه هاشم جنازه هنوز دفن نشده بود وضعشون درست شد. و برای مومنین جوره دیگه، خودش آماده کرده، حسابش پاک روشن، به کسی بدهی نداره، کسی حق در گردن نداره، با زهد و تقوا گذرونده، خب براش مرگ دیگه مسئله نیست. میگه مرحوم سید علی دستفولی شاگرد شیخ انصاری و استاد شیخ انصاری هم شد، یک شبی مرض وبا گرفت که داشت میمرد، پسرش، اینه من در این کتاب پند تاریخ خوندم، پسرش گفته که من فوراً رفتم سراغ شیخ که پدرم میمیره، فردا شیخ کلایم میکنه، برم خبر کنم. دیدم شیخ داره میاد، شیخ انصاری داره میاد طرف خونه ما نصف شب. تا رسید به من گفت سید حالش چطوره؟ گفتم حالش بده. گفت نه باکش نیست. آمد بالین پدرم نشست، گفت سید من از خدا خواستم به تو شفا بدهد، نماز مرا تو بخوانی، خدا هم قبول کرد. مرحوم سیدم تعجب نکرد، گفت که کی به شما گفت همچه شفاعتی بکنی؟ گفت حالا من دلم خواست دیگه، دلم خواست، گفتم خدا هم قبول کرد. شیخ از دنیا رفت و مرحوم سید نمازه سید شیخ را خوند. می فرماید برای مؤمن راحتیست و ما کانم شدیده، اما اون مؤمنایی که می بینید فشار دارن، فتمحیزه من ذنوبه، او را می خوان از گناه های تهموندش هم پاکش بکنن، یعنی یه چیزایی داره اینا را می خوان پاکش بکنن، لیر دل آخره نقی نظیفت، آخرت که وارد می شود پاک و پاکیزه وارد شود، مستحقن لثواب الابد ابد. اما برای کافر آسون میگذره جون دادن، این در دنیا یک کارهای کرده، کافر بوده ولی یک کارهای کرده، خدا هم چه فرموده در قرآن؟ فرموده ما اونایی که کافرن قریب به مضمون ولی کار خوب کردن در این دنیا تصفیهش میکنیم میدیم. میفرماد در دنیا یک کارهای کرده، این آسون جان جون داده مال اونه که برای آخرت حسناتش نمونه دیگه، تمام بکنه حسابش دستیمش. اما اگر شدید جان میدهد فهو ابتدا عذاب الله له، این ابتدای عذابه که از دنیا شروع شده. روایت دوم میخوانم و بگذرم. میفرماید مؤمن اگر خدا را قسم بدهد که او را نمیراند، نمیراند، ولی وقتی اجلش رسیده خدا میخواد ببردش، یه ریحانه ای از ریحانهای بهشتی میفرستد، اسمش منسیه است. دو تا ریحان است، یکی منسیه یعنی فراموش کننده، یکی مسخیه یعنی گذشت دهنده. اون وقت که بو می کند بچه هاش و زنش و خانش همه را فراموش می کند و از دنیا هم می گذرد، خودش طالب دیدار خدا می شه. خدا بناش بر این است کسی در این دنیا زن همیشه نماند، بالاخره خواهد رفت. من تا عرض کردم اینجا یه روایتیست عرض به خدمت شما، اینا بحث مال مؤمن کافر بود، اما اونا که مبتلا به گناه هستن از شیعه ها اینم فهمیدی که می فرماید که من اینجا اینجور یادداشت کردم، مرگش اگر او را پاکش کرده کرده، اگر خدایی نکرده پاک نکرده از علائق دنیا، اون وقت بعد از مردن هم یک کتکایی داره تا پاکش کنه. من به اجازه آقایانی که این روایت هم پرسیدن اینه بخوانم و دیگه تمام کنم، عرضم تمام می شود. راوی روایت اسبغ ابن نباته است. اسبغ ابن نباته خیلی بزرگه، بزرگتر از آن است که من شرح حال او را برای شما نقل کنم. جزء شرطت الخمیس است، یعنی جزء پاسبانهای اداره شهربانی حضرت، چه شهربانی درست کرده بود حضرت، رئیس شهربانی عمار یاسر بود، در کوفه رئیس شهربانی قیس بن سعد بن عباده بزرگوار بود، اعضاش هم اینا بودن، اصلاح بن نباته بود. به اصلاح بن نباته گفتن شما شرطه، گفتن چرا شرطه؟ آخه یه اسم مال حضرت امیر ترمن، مؤسس شهربانی حضرت امیره، اون چی که من پیدا کردم، و این اسم هم دارن حضرت امیر خودش قرار داده، شرطه گفته. چرا؟ اسبق اینجور گفت، گفت ما با امیرالمومنین قرارداد بسته بودیم، او ما را بی سوال جواب بهش ببرد، ما هم هرچی بگن بی سوال جواب عمل کنیم، لیمه بیمه نگیم، شمشیرها آماده بود، به هر اشاره می زدیم، و او هم تعهد کرده بود ما را بهش ببرد. اسبق میگد که حارس همدانی وارد بر امیرالمومنین علیه السلام شد با یه عده، ولی حارس وقت رفتن یتعد فی مشیته، آدم های پیر که کمرشون بر وفا ندارد با فشار این کمر راست میگیرن مثل من، اون وقت او عصا داشته، من هنوز عصا ندارم، عصا داشته، مریضم بوده. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که کیفت تجدو که یا حارث، خودت چطور میبینی؟ گفت نالت دهر منی یا امیرالمومنین، دنیا نیرو از دستم گرفته دیگه، جوانی رفته، نیرو رفته. بعد از شد یا میرن اینا همش یه طرف، در خانت اصحابت اختلاف دارن، این دیگه بدتر به دل من خلاصه دردی شده، اختلافی دارم بین تو و بین اون سه نفر قبلی. ببین حضرت امیر چجور مظلوم بود، فرمود حسب که یا اخا همدان، حضرت صحبت هایی کرد و اینم دلش آرام گرفت و عرض کرد دلم رو پاک کردی، و بعد فرمود یا حارس اینی عبدالله، من بنده خدا هستم. این بنده خدا یه کلمه است که خیلی کش داره دا. من بنده خدا هستم، آخه بنده خدا ممکنه به جا برسد که اصلا غیر خواسته خدا نخواهد، به غیر از اون چی که خدا میخواهد علاقه ندارد، محبتش، حبش، بغضش همش مال خداست. و اخو رسوله، من برادر پیغمبرم، و صدیق الاول، من صدیق اولم، من پیغمبر را تصدیق کردم، هنوز آدم آفریده نشده بود، من صدیق اولم در این امت، فنحن الاولون و نحن الاخرون و نحن خاصته، ما خاصه رسول خدا هستیم، و خالصته، و انا صفوه و وصیه و ولیه، من صف رسول خدا یعنی برگزیده رسول خدا هستم، وصی رسول خدا هستم، ولی رسول خدا هستم، صاحب سر رسول خدا هستم، علم کتاب دارم، فصل خطاب دارم، علم قرون دارم، علم اسباب دارم. رسول خدا به من هزار کلید یاد داد، از هر کلیدی هزار در باز می شد. در آخر فرمود او بشر که یا حارث تو رو مرده بدم، مرا چند جا می شناسی؟ لتعرفنی عند الممات، وقت مرد مرا خواهی شناخت، و عند الصراط، وقتی که از صراط رد می شوید اونجا مرا خواهی شناخت. روایت زیاد داریم، انا قسیم الجنت و النار، یا علی قسیم الجنت و النار. باز روایت داریم هر کس بخواد از صراط رد بشه باید یک کارتی از حضرت امیر داشته باشه. اینا سنی ها نقل کردن و نه ما نقل کردیم فقط. بعد فرمود و عند الحوض اونجا که مردم را سیراب میکنیم حوض رسول الله مرا اونجا خواهید. و این دل مقاسمه اونجا که اهل بهشت جهنم را تقسیم میکنن منا خواهید. فرمود حارس این قضیه را البته جور دیگه شم نقل شده است که مرحوم سید همگری به نظم در آورده است: یا هار همدان من یمتیرنی من مؤمنین او منافقین قبلا، حارس همدانی هر کس بمیرد مرا خواهد دید. امیدوارم انشاءالله از برکات امیرالمومنین علیه السلام و خاندان طاهرینش، از برکات امام زمان علیه السلام، امیرالمومنین را با رو سفیدی ببینیم نه با رو سیاهی. از خدا بخواهید خدا میان ما و امیرالمومنین و خاندان مظلومش دعایی نینداده. دعا کنید خدا به ما معرفت خودش و معرفت امیرالمومنین و خاندانش مرحمت بفرماید. دعا کنید خدا توجه امام زمان علیه السلام را شامل حال ما بگرداند. عرضم خاتمه دادم. امام حسین علیه السلام از مکه روز هشتم حرکت کرد. خیلی آمدن گفتن نرو خطر داره، من جمله اون مسلمه آمد. حالا مسلمه مکه بود یا نه مدینه بوده این قصه واقع شده. خب مسلمه خیلی زن بزرگواریست، بسیار زن بزرگواریست، حتی در کارهای سیاسی حضرت امیرم دخالت کرده است و حسب تاریخ بر له امیرالمومنین کار کرده است. اسرار رسول خدا قسمتی پیش او مستودع بوده است. زن بزرگواری بود. این آمد خدمت امام حسین علیه السلام، جز اشخاص که آمد که نرو یکی مسلمان. گفت آقا شما از این سفر صرف نظر کنید. من تقریبا عرض میکنم آقا. گفت من چیزهای از جدت شنیدم در باره شما. این سفر شما سفر خطریه، خوب نیست. حتی یه روایتی نظرم میاد از اون مسلمه، مکرر عرض کردم الان جاش نمیدونم. اون مسلمه میگه که رسول خدا آمد تو اتاق من خوابید. فرمود اون مسلمه کسی نیاد، من میخوابم استراحت کنم. میگه تا رسول خدا خوابید دیدم در صدا کرد، رفتم پشت در دیدم امام حسین علیه السلام. مانع شدم از آمدن. امام حسین علیه السلام هم اصرار کرد. بالاخره رسول خدا اگر خوابیده بود بیدار شد. فرمود مسلمه کی؟ عرض کردم یا رسول الله حسین از آمده. فرمود بذار بیاد. میگه امام حسین علیه السلام خودش رسید، رسول به رسول خدا، خودش رو سینه رسول خدا انداخت، رسول خدا شروع کرد به بوسیدن. اونی که عجیب بوده به نظر ام سلمه این بوده که میگه دیدم این بچه را برگردونده پشتش میبوسد. عرض کردم یا رسول الله این چه بوسیدن؟ یا فرمود ام سلمه جایز دست بارا میبوسد. ام سلمه زیاد نقل کردن برادران اهل سنت ما نقل کردن که میگه رسول خدا یه مشت خاک به من داد. فرمود ام سلمه این خاک را داشته باش، این خاک خاک کربلاست، این خاک را جبرئیل برام آورده، این خاک مصرع حسینم است، این را جای نگه بدار، تو شیشه کرد نگه داشت. اینجا هم دارد وقتی به امام حسین علیه السلام عرض کرد نرو، فرمود که قریب مضمون مادر تو تصور میکنی من از سفری که میرم از سرنوشتم اطلاع ندارم.
میخواهید یه مشت از همون خاک به شما بدهم؟ برید زیر همون خاکی که جدنم داد، دست راست کرد یه مشت خاک بداد در مون این هم بدیش روی
امن یجیب المستر اذا دعاه و یکشف السوء امن یجیب المستر اذا دعاه و یکشف السوء امن یجیب المستر اذا دعاه و یکشف السوء